مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. انتظار از استضعاف تا اقتدار. با سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین عباس پسندیده.
میخوام تا دعوت بکنم از محضر مبارک خطیب ارجمند آیت الله حسینی زابلی تا تشریف بیارن و دوستان حاضر در مجلس رو با فرمایشات گوهربارشون مستفیض بفرمایید. تا تشریف فرماییشون صلوات بلندی بر محمد و آل محمد ختم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد لک یا من جعل الخلق مفتاحا لقدرته، حمدا ازلیا به ابدیته، سرمدن به اطلاقه متجلیا فی مرایا آفاقه، و الصلاة و السلام علی اشرف بریته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما إمام زماننا وحجة غائبنا التجلي الأعظم. إنها أوصاف آغاست. التجلی الاعظم و بهاء نور الله الاقدم، النور علی النور. النور علی النور فی الكتاب المستور، مجل العما و نور ابصار الورا، بهی یملع الله الارض قسطا و عدلا، کما ملعت ظلما و جورا، کهف الحسین و قیاث المستر المستکین، شمس الهدا و علم التقا و الآیت الکبرا، بقیت الله فی الارضین. یبن الحسن امام زمان، الا متا احار فیک یا مودای، و الا بتا و ای خطاب اصف فیک و ای نجوا. عمری به انتظار نشستم نیامدی، دل را به روی غیر تو بستم نیامدی. گفتند که از سوی کعبه می کنی طلوع، هر صبح جمعه رو به قبله نشستم نیامدی. گذشت یک سر عمرم به انتظار، بیا نمونده بر دل زارم دگر قرار. بیا بریخت برگ و برم از سموم باد خزان، به باغ بی بر و برگ من ای بها. بیا قسم به مهر رخت کشت تیرگی ما را، تو ای شب دیجور را به حق سپیده. بیا به طول غیبت و عشق مدام و خون دلت، که جان شیعه ز هجران به لب رسیده. بیا عزیز فاطمه جدت حسین در گودال، تو را صدا زند از حنجر بریده. بیا عزیز فاطمه جدت حسین در گودال، تو را صدا زند از حنجر بریده. بیا و لعنت و دائمت الابدیه علا عادیهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم اجمعین الى لقاء یوم الدین. آقا امام عصر ارواحنا فدا یک وجوده، چطور میتوانه چند حضور داشته باشه؟ این تعریضیست که به ما دارند، این اشکال و انتقادی است که به ما میکنند که چرا امام رو که یک وجود بیشتر نیست، و به تعبیر قرآن شخص پیغمبر هم انا بشرون مثلکم بیان شده، چطور برای او حضورهای مختلف در صحنه‌های مختلف قائلید؟ اینها هم از علم بدورند و هم از اعتقادات اسلامی و شیعی و مهدوی فاصله دارند، البته درد جامعه از باسوادها نیست. باسواد میگه رسید دانش من به اونجا که فهمیدم، نمیفهمم. بی سواد هم میگه هرچه آقا گفت. این کم سوادها هستن که چند تا کتاب میخونن، انگوش میزنن به کائنات، اینو قبول دارم، اینو قبول ندارم، اینجا اینجور، اونجا اینجور. لو سکت من لا یعلم لما وقع الخلاف. اگر افراد بی سواد حرف نزنن مشکل پیش نمیاد. العلم نقطه کثر حل جاهلون، علم نقطه بیش نیست. منتها بی سوادها هی برو شاخ برگ میتراشند. شما ملاحظه کنید آقای لورنس، ریاضی فیزیکدان معروف، بعضی ها او را از انیشتاین هم قوی تر می دونند. بعضی از نظرات آقای انیشتاین رو مخدوش کرده. این حرف اوست. می فرمایند به این که مجموعه هستی در این زندگی می کنیم 10% قابل درک و لمسه برای ماست، 90% غیر قابل درکه. اگر کسانی باشند که به اون 90% دسترسی داشته باشند، اونها نه تنها زمان و مکان براشون صفره، بلکه مالک زمان و مکان هستند. یعنی در آن واحد میتونن 1000 جا باشن. این همون اعتقادی است که قبل از آقای لورنس به دنیا بیاد و قبل از اون که نظریه پردازی بکنه ما این مطلب رو داریم که السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان. السلام علیک حضور یا صاحب العصر و الزمان. این در روایات ما فراوان داریم که امیرالمومنین در موقع احتضار هر شخص محتضری حضور دارند. یا هار همدان من یموت یرنی، نسبت به مؤمنین حضور فیزیکی دارند، حضور فیزیکی دارند. یا هار همدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، ای که گفتی فمن یموت یرنی جان فدای اون کلام دل جویت، کاش روزی 1000 مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. چطور؟ لابد یک مقدار مقدمه کوتاه رو عرض می کنم تا به نتیجه نزدیک بشیم. روایات هم داریم، دیشب در محضر امیرالمومنین بودیم، جبرئیل گفتن ما در خدمت آقا بودیم، پیغمبر فرمودن من در معیت علی بودم، در با علی بودم، فاطمه زهرا فرمودن علی در منزل بود، سلمان گفتن هر کدوم در یک شب 40 جا. چطور میشه یک وجود چند حضور داره؟ این رو از مرحوم آمیز حبیب الله گلپایگانی براتون توضیح میدم و استدلال رو هم بیان میکنم. فرمودن وارد صحن شدم، مرحوم آقای آمیز حبیب الله گلپایگانی از اوتاد بود، از ابرار بود، از صلحا بود، از بزرگان بود، دست رو میذاشت. من دیده بودم خدمتشون وقتایی که کوچکتر از حالا بودم، شرفیاب شده بودم. شیخ ضعیف الجثه‌ای بود، قد کوتاه، ضلع غربی مسجد گوهرشاد در مشهد نماز میخوندن. وقتی مریض رو میآوردن در محضر ایشون، دستشون رو میگذاشن رو موضع درد، میفرمودن درد به محبت علی برو، تمام، درد به محبت علی برو. مگر دردم چیزی حالیشه؟ مگر نه این که درد ویروسه؟ مگر نه این که درد باکتریست؟ مگر نه این که درد میکروبه؟ مگر نه این که اینا حیات و ممات دارن؟ جمله ذرات در عالم نهان با تو میگویند، روزان و شبان ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، و از شما نامحرمان ما خاموشیم. البته چاشنیش گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراه شد. این آقای مروی هستن، قوه قضاییه، می فرمودن دامادمون صاحب اولاد نمی شد، نظر و نیاز و این طرف و اون طرف. آمدیم خدمت مرحوم آمد حبیب الله گلپایگانی، فرمودن بگو رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، خدایا یک وارث من بده، تو بهترین وارثی، ولی من رو هم بدون وارث نگذار، یه وارث هم به خود ما. رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. همون سال صاحب اولاد شد، و الان 5 اولاد داره. گفته بودن اسپرمش مرده. چی آقا؟ اصلا غافل از این که خدا انسانها رو، زنده ها رو از مرده ها تحویل میده، مرده ها رو از زنده ها. کار تلگرافی بشنو و پاسخ بگو. خدا کارش چیه؟ علی الدوام یخرج الحی من الميت و یخرج الميت من الحی. غذایی که میخوریم مگر مرده نیست؟ در دیگ بخار 100 درجه 300 درجه حرارت جوشیده، یک یاخته، یک سلول، یک پروتئین زنده نداره. همین له شده ها طبق سنت و دستور و فرمان حق دهان و مری و معده، جدار روده و عصاره رو جذب میکنه. الان همون غذای مرده به شکل گلوبول های زنده داره نگاه میکنه، داره حرف میزنه، داره میشنوه. مگر نمیبینه؟ فرمودند وارد صحن شدم، صحن آقا علی ابن موسی رضا. کی؟ آقای آمیرزاده حبیب الله گلپایگانی رضوان الله علیه. گفتند وارد صحن آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. دیدم شلو هندی ها دارن انگلیسی با حضرت صحبت میکنند، بحرینی ها و کویتی ها و عرب ها دارن عربی صحبت میکنند، آذربایجانی ها دارن آذری صحبت میکنن، فارس ها، لور ها، کرد ها، هر کدوم با زبان، یکی کم میخواد، یکی زیاد میخواد، یکی خوب میخواد، یکی بد میخواد، یکی میخواد طلبکارش بمیره، یکی میخواد طلبکارش زودتر برسه. یه مرتبه این ذهنیت برای من خطور کرد که آقا علی ابن موسی رضا یک نفر، یک وجود، چطور با این همه زوار، اون هم با زبان های مختلف ارتباط برقرار. تا این ذهنیت خطور کرد یه مرتبه حالت مکاشفهی برام دست داد. دیدم در کنار هر زائری یک علی ابن موسی رضا. دیدم کنار هر زائری یک علی ابن موسی رضا. شما مگر تشبیه مادی به معنوی کرده باشم، از محسوس بگم تا به معقول برسیم، از ماده بگم تا معنا پی ببریم. الان شما فرض کنید بر این که اینجا 200 تا لامپ 150 ولتی هست، چند تاش مورد احتیاج فعلا؟ 10 تاش. 10 تاش روشنه. فردا جشن میلاد امام عصر، ارواحنا فداست، 200 تاش روشنه. همون 150 ولتی، اون لامپ های دیگر رو خاموش نمی کنید. همه در یک میزان نیرو دارن، میتونن روشنایی بدن، همه هم در یک سطح. ساده تر گفته باشم، شما یک درختی رو که میخواید پیوند بزنید، این درخت رو قطع میکنید، در درخت دیگه قرار میدید، نه خیر، یک قلمه از این درخت رو در اون درخت قرار میدید، نه یک قلمه بلکه 100 تا قلمه از این درخت بگیرید، درخت به قوت خودش باقی است. هر شعاع وجود علی یک علی. مگر شما چجور به دنیا آمدید و چجور محشور میشید؟ الان خیلی گذرا رد بشم، الان تصور بکنید یک قطره رو 10 برابر 10 قسمت تقسیم کنید، چیزی از او باقی میمانه؟ نه. قطره ای که تو قطره چکن، با قطره چکن در چشم یا گوش میریزن، این یک قطره رو شما به 1000 قسمت تقسیم کنید، چیزی میمانه؟ 10 بارش تقسیم بشه دیگه چیزی نمیمانه، تا چه رسه به 1000 مرتبه تقسیم بشه؟ نه خیر، بیشتر، به 10,000، به 100,000، به 1,000,000، به 10,000,000، به 20,000,000 بار قطره رو تقسیم کنید، چیزی میمانه؟ نخیر. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. قابل ذکر نبود. نه اینکه نبود، بود، قابل ذکر نبود. میگن 1/50 میلیونیوم از قطره، یک قطره رو به 50 میلیون تقسیم کن، 1/50 میلیونیوم از قطره میشه انسان، میشه من و شما. لابد به قول شاعر، برگ درختان سبز در نظره من و شما نها، من و شما یه مقدار هزینه زندگیمون بالا بره، یه مقدار مشکلیمون کم و زیاد بشه، یه مقدار مأموریتمون دیر زود بشه، یه مقدار خدا رو نه تنها شاکر نیستیم بلکه چه بسا خدای نکرده خدا رو بنده هم نباشیم. بگذرم. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، قطره آب منی در رحم هر نگار، در سخنگو شود قدرته. قدرت پروردگار. یک 50 میلیونیوم قطره توش همه چی هست، عصب هست، حافظه هست، قضاشناسی هست، نر هست، ماده هست، زاد و ولد هست، حب ذات هست، حب مقام هست، سمپاتیک هست، پراسمپاتیک هست، دست هست، پا هست، چشم هست، گوش هست، هم جواره هست و هم جوانه. قبل علا خدمت که دست و پای منو جوارحی وشدد علال عظیمت قلب من رو، مغز من رو جوانحی. همه اینا تو همون 1/50 میلیونیوم قطره. لازم نیست همه قطره باشه، 1/50 میلیونیومش. از اون طرف چجور شما محشور میشید؟ افتادید در دریا، بدنتون ماهی خورده، شیلات آمده، ماهی رو گرفته، الان تو شیلات شخصی رفته این ماهی رو خورده، سر سفرش غذا داره میخوره ماهی، ولی در واقع بدن آقای مهندس فلان رو داره میخوره. خب همین آقای خورنده این ماهی خواسته بره مثلا شهرستان جایی، ماشینش سقوط کرده افتاده تو دریا، هواپیما سقوط کرده افتاده در دره، بدنش رو لاشخورها خوردن، لاشخور رو باز مرتبه گر شیر خورده، گر خورده، پلنگ خورده. الان که خدا میخواد محشور کنه، چی رو محشور میکنه؟ لاشخور رو، شیر رو، ماهی رو، من رو، او رو، چی رو؟ ای بی صفا. و هو به کل خلق علیم و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. تو همین خونه است که رفته این ور اون ور اینو بلقره. فصرهن ثم ادعهن یأتینک سعیا، یأتینک سعی خروس طاووس، یه دفعه از این طرف به اون طرف حاضر شدن. تو همین مجموعه فضای هستی جایی که بیرون نرفته. حالا شما میخواد کجا چجور؟ به خدا میخواد یاد بدید چجور؟ و هو به کل خلق علیم. اضافه بر این که لازم نیست تمام وجود او یک جا باشه، یک سلول او وجود اوست. 1/50 میلیونیوم از قطره یعنی انسان. بنابراین خدا در قیامت ما رو محشور میکنه، 1/50 میلیونیم از سلول های بدن ما، از 10 میلیون میلیارد سلول یکیش باشه، یعنی همه اون. اینا رو برای تقریب ذهن دارم عرض میکنم، بحث فوق این معانی است، ولی میخوام عرض کنم هر شعشعه وجود علی، هر شعاع وجود علی یک علی است، یک بقیت الله الاعظم، یک امام زمانه. نگو آقا اینا قرآن گفته انا بشر مثلکم. اولا در همون جا هم حرف زیاده، حالا وقت سخن ما هر وقت پایان میپذیره به من اطلاع بدید آقا جون، من فنی نیستم، اشتباه هم کرد ما رو دعوت کرد، باید هر آقا بودن، خود شما بودید، خودت الحمدلله مایه دارید و شکر کن خدا رو که خدا به نوکری اهل بیت رو و امام زمان رو عطا کرده، و انشاءالله به تک تک ما همین عنایت بشه که بتونیم از این خرمن خوشهی بچینیم و فیضی ببریم. به هر حال شما ملاحظه کنید، ساده میگم، از پایین میگم، از ادنا میگم تا به اعلا برسیم. چقدر صحبت داد بکنم؟ 5 دقیقه دیگه، 2 دقیقه دیگه، 1 دقیقه دیگه، چقدر تمام کنیم؟ 5 دقیقه دیگه. پس این بحث رو میبندم، چون اگه بخوام صحبت کنم بیش از 5 دقیقه طول میکشه. فقط همینقدر بس که اونها بحث بشر نیست. اگر الان گفته از بشر، اولا نیامده بود خودش رو معرفی کنه، آمده بود خدا رو معرفی کنه، وثنیت رو از بین ببره و مردم رو به خدا متصل کنه. ولذا میبینید در اذان بگو الله اکبر، در اقامه الله اکبر، در تکبیرات افتتاحیه 7 مرتبه الله اکبر، همه چیرم پشت سر و خدا تو بیا جلو، در رکوع، در قیام، در سجود، در بعد از سلام بازم الله اکبر. اگر میامد خودشو معرفی میکرد، میگفت من اقیانوس معرفتم، من برزخ بین واجب و ممکنم، من واسطه فیض بر عالم هستی هستم، میگفتن آقا اومده دکون دستگاه واسه خودش باز کنه، حرفات یه بارو کسی قبول نمیکرد، آمده خدا. البته اگر چشم باطن نه، همین چشم ظاهر عمیقانه غور کنید در قرآن. قرآن برای من و تو نیست، قرآن برای پیغمبر و اهل بیته. لابد وقتی آقا رو دعوت میکنید این توفیلی و قفیلی هم داره، راننده داره، پاسدار داره، محافظ داره، اینا جاش هم همین اینجاست، هر جایی نمیشه حرف رو زد. اگه بخوایم اینترنتی صحبت کنیم بحث دور دیگه میشه. الان خب اینترنتی قولو لا اله الا الله توفلهو، عرق بخور، ورق بزن، هر کاری میخوای. اما اگر مسلمان 24 عیار میخوای باشی، در اسلام آزادی نیست. ساده دلند اون کسانی که دم از اسلام بزنند و آزادی طلب کنند. الاسلام هو تسلیم. اگر آبی رو که حتی فکر آزادم، آبی رو که اینجا میخواید بخورید، اگر به قصد مشروب بخورید میشه حرام، به فکر مشروب حرام. اگر به عکسی به فکر ریبه نگاه کنی حرام. اگر با همسرت به فکر همسر زیبای دیگری هم بستر بشی حرام. نطفه منعقد بشه ولد شبهه است. تو حق نداری درباره من فکر بد بکنی اونچنان که من حق ندارم درباره تو فکر بد بکنم. لابد چاشنیش ایمانه. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بقیه بعض الظن فهمیدی؟ فکرت هم محدود باید باشه اگه میخوای مسلمان 24 عیار باشی. مسلمان عمومی رایانه‌ای، بله آزادی داریم، آزادی از استعمار، که انشالله در فردا که روز قدس در همون خیابان حرکت میکنن، در خیابان آزادی تا به میدان آزادی برسن، یا در نماز جمعه نمیدونم مسخرتیم، اما اون خیابان رو ما اسمش میذاریم خیابان آزادی، که قبلا آیزنهاور بهش میگفتن. آزادی از استعمار داریم، آزادی از هوای نفس. بله موسی بن جعفر مون از در خانه بوش رد شدن، کیه این خونه صاحبش آزاده یا بنده است؟ آقا مثل یه غریبی شما، این بشر وزیر هارونه، آزاد و ده ها غلام و کنیز داره، یکیشم من. فرمودن آزاده که اینجور چلو ولو خله، ساز و تنبور و آواز مال خونه بنده است. با کی حرف میزدی؟ چنین فردی سوالی کرد، فهمید آقا موسی بن جعفره. دیگه به خودش اجازه نداد کفش‌هاش هم بپوشه. بشره حافی رسوند خودش رو محضر آقا. آقا تصمیم گرفتم بنده باشم. بگذرم، به هر حال اگر میخواییم اسلام اینترنتی و بحثش جداست در جای دیگه، اما اینجا جاش نیست که. اینجا فلایتی ها، اهل معرفت، امام زمانی، مهدوی، الحمدلله، زهی سعادت، زهی شرف، زهی افتخار، زهی موفقیت. انشاءالله با این تفکر مهدوی زنده باشید و زندگی کنید و بمیرید و محشور بشید. و روایت داره اون کسانی که آرزوی لقاء حضرت رو داشتن و عجل مهلتشون نداد و مردن، این حال بیبی و بین الموت، آرزوم اینه این اگر مرگ فاصله افتاد بین من و آقا، روایت هم داره خدا این افرادی که منتظر فرج بودن و مردن عجل مهلتش رو نداد، دوباره در زمان آقا زنده میشن و در رکاب آقا عرض ادب میکنن. در اون زیارت هم میخوین این حال بینی و بین الموت. آرزوم اینه که از قبر بیرون میام معتذرن، کفنی شاهرن، سیفی. فراموش نکنید جنگ آقا جنگ شمشیری است، نه جنگ میکروبی، نه جنگ خوشه‌ای، نه جنگ هیدروژنی، نه جنگ بمب که از بالا بندازی زن و برد و کوچک و بزرگ و ضعیف و قوی و بیگناه و باگناه همه رو آتش بزنی، نه حرس و نصب رو، نه نه. جنگ شمشیری یعنی تن به تن. رجز بخون و بشنو و معرفی میکنم خودم رو، بشنو و اگر بصیر صحیح رو قبول کرد چه بهتر، اگر نه اون وقت جزیه، اگر قبول نکرد اون وقت اگر چون چی میخواد مانع سر راه اسلام باشه از پادرش بیارن. در جنگ شمشیری، جنگ عادلانه، جنگ مردانه، جنگ تن به تن، اونجا دیگه حق نداری اگر فرار کرد طرف رو تعقیب بکنی، مگر اینکه این فرارش توطئه باشه. در جنگ شمشیری و عادلانه و انسانی، اینی که اگر چنانچه با این جنگ دارید یه زن و بچه رو حق نداری بکشی، دیگه حق نداری درخت دارم قطع کنی. جنگ امام زمان جنگ شمشیری است. حالا میتونه سمبول هم باشه، بله، ولی یادتون باشه جنگای میکروبی و هیدروژنی و این چیزا، اینا تمام از کار میفته. چجور؟ فقط تلگرافی میخوام برای تقریب ذهن بشه. چطور ممکنه باورت نیاد؟ خیلی چیزاست. اگه 50 سال پیش میگفتن آقا در آخر زمان مردم تا جلو در قرار میگیرن در جلوشون باز میشه، آقا مگه میشه همچین؟ برو عاشق فقط کلات مشما بنداز، این حرفا چیه؟ باید در رو یه نفر باز کنه، یه نفر ببنده. نه خیر، حالا چطور؟ حالا قبول دارید یا نه؟ اگر در گذشته میگفتن فلان شخص، فلان عارف، فلان زاهد، فلان سالک کف جلو پاش جفت میشد، حالا تعجب میکنه اگر بگم در آینده نه چندان دوری برای شما یه دستگاه در اختیارتون میذارن، فرکانسش رو منظم بکن با همون کف خودت، هر جا هستی دکمه رو فشار بده میاد جلو پاش جفت میشه، تعجب میکنی؟ لابد افراد عادی با ابزار، افرادی که از اوتاد و اولیاء خدا هستن بدون ابزار، یرونه و یسمعونه کلامه و هو فی مقامه ولا یکون بینهم برید. حضرت رو میبینن، با آقا صحبت با آقا صحبت میکنن و حضرت در مقام خودش، در مکان خودش نشسته، پستی، بریدی، ابزاری هم در کار نیست. حالا اسمش میگه تلپاتی، نه این حرفا نیست، تصدقه سب کن تا حالا باش تا صبح طالعت بدمد، هنوز ابتدای راه هستیم. در مورد آقا امام عصر ارواح و فدا چی میگفتم آقا جون؟ بله؟ خب خوبه، میخوام ببینم ذهنها کدوم قسمت بیشتر منعکس شد، کدوم بخش بحث براشون حائز اهمیت بوده. این جوونا سلاح از کار میفتن دنبال میکنم، اون میون سال وجود آقا در بهشت همه جا رو احسن. چطور؟ از کار میفته و با شمشیر موفق میشن، کافیست من یه تلفنی دارم، تلفن با صدای بنده باز بسته میشه، میگم لا اله الا الله، خانواده من برمیداره، الحمدلله داماد من برمیداره، استغفرالله برادر من برمیداره، سبحان الله، هر کدوم با این صدای من، شما بگی باز نمیشه. قرآن یکی از تفاصیلی که احتمالا میتونه این هم باشه، این که تمام سلاح‌های روز، تمام سلاح‌های شیمیایی، میکروبی، تمام تکنولوژی و صنعت روز با صدای آقا امام عصر از کار بیفته. البته خودشون دیگه به جایی خواهند رسید از بس ظلم و جنایت زیاد گسترده خواهد شد که خودشون بگن مرگ بر اتم، مرگ بر صنعت، مرگ بر تکنولوژی، مرگ بر این علمی که جز جنایت چیز دیگه بار نیاورد، اونجایی که دو سوم جمعیت از میون بروند. حالا اینا دیگر بحثاشو شنیدید و خوندید و میدونید، اینا با مرگ سرخ و زرد و سیاه. ببینید اون بقیه باقی مانده چه حالتی دارن، یک حالت التجا، ای خدا یک پناهگاهی، یک منجی، یک فریادرسی نیست، اونجاست که منادی حق ندا میگونه بین زمین و آسمان، الا یا اهل العالم، همه هم میشنون. دیگر الان تعجبه چطور همه میشنون؟ از طریق اینترنت؟ نخیر، اون باز با ابزار خودشونه. الا یا اهل العالم قد ظهر مهدی آل محمد فاتبعوه تهتدوا. این صلواتون مهدی پسند نبود، درست عصر ماه رمضان، ولی یک صلوات مشتی بفرستید. کافیست آقا امام زمان با صدای او تعبیه شده ها، کاف، ببینید چه نوت زیبایی هم داره، ه و یه مد نداره، نه کاف ها یا، نه کاف ها یا این سا، تمام رایان ها از کار بیفته. تعجب میکنی؟ این تقریب ذهن بود که چطور حضرت با شمشیر، اونجا شمشیر کارایی داره. خب نیامده پیغمبر خودش رو معرفی کنه یا امیرالمومنین رو بگه این نفس من هست، اونم تمام ویژگی هایی که من دارم او هم داره. اینو در قرآن اگر مطالعه کنید، تمام قرآن در شأن اهل بیت و پیغمبره. لابد گفتم پیغمبر اگر چنانچه آقا رو دعوت کردید، توابع داره، تبعات داره، پاسدار داره، راننده داره، محافظ داره. شما سفره برای کی پهن میکنید؟ برای آقا. اما از فیض برکت آقا اونا هم پاسدارا هم میخورن، محافظین هم میخورن، راننده هم میخوره. چه بسا مورچه های اون سفره هم استفاده کنن، چه بسا مرغ جوجه های اون خانه هم از اون سفره بهره مند بشن، و چه بسا سگ و گربه های اون محل هم بهره مند بشن. ولی باید سگ و گربه اون محل باشی، اون محل باشی، تو این محدوده باش. قرآن برای پیغمبر و اهل بیت. من و شما هم مرغ و جوجه های این سفره هستی، مرچه های این سفره هستیم، بهره مند میشیم. در این حال اگر قرآن رو غور بکنید، تمام صفات پیغمبره، تمام صفات امیرالمومنینه، تمام صفات امام زمان ارواح نال تراب مقدم الفداز. لابد باید غور کنید. در یه فرصت دیگه اگر توفیق شد انشاءالله صحبت خواهم کرد که قرآن چقدر معنا داره و همه هم درباره آقا امام زمانه. عرضم تمام. گرچه حرفمون جواب مر شد، ولی عوضش از فرصت بعدی نورانیت بیشتری استفاده میشه. آقا امام از ارواحنا فدا به دو مصیبت خیلی عزادار بودند. مصیبت اولشون از بعد عاطفی و اون اسب بی صاحبشون، وقتی اسب بی صاحب آقا ابو عبدالله اومد پشت خیمه ها، از بعد عاطفی خیلی سخت گذشت به خاندان عصمت و طهارت. دیدید حیوانات، پرنده ها، مرغ توی خونه در هر حالتی یک جور صدا داره. مرغ وقتی کرچ میشه یک جور صدا داره، مرغ وقتی تخم میذاره یک جور صدا داره، مرغ وقتی باز شکایی در هوا میبینه یک جور صدا داره، مرغ وقتی جوجه هاشو صدا میزنه یک جور صدا داره. اصلا همینطور، اصلا آمده یال و کاکلشو به خون آقا رنگین کرده، آمده پشت خیمه ها شیهه میکشه، اما بریده بریده یه مرتبه صدای اسب آقا به گوش اهل خیام رسید. همه از خیمه ها بیرون دویدند، ولی سالار زینب رو ندیدند. اینجا از بعد عاطفی خیلی به امام زمان سخت گذشته. یکی از مصائب دیگر هم اسارت عمه‌شون زینب. شما با افتخاری از بعد غیرتیه، شما با افتخار میتونید بگید من برادر شهیدم، اما این سنگینه که بگید من برادر اون کسی هستم که خواهرش رو به اسارت. بسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم، بدم المظلوم يا الله. بسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم، بدم المظلوم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. به عز و جلالت چشمهای رمد کشیده ما، دیدگان منتظر ما، به یمن مقدم منتظر عالم وجود مهدی فاطمه روشن بفرما. به عز و جلالت گفت و شنود ما، قیام و قعود ما، قرین امضای مقدس آقا بگردان. به عز و جلالت همه ما را از خدمتگزاران نوکران واقعی حضرت قرار بده. به عز و جلالت طبق بیان امام صادق، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا حتی یقولو رحم الله جعفر ابن محمد کیف ادب شیعته، آبروی ما باشید نموج به سرفکندگی تا بگویم خدا رحمت کنه جعفر ابن محمد صادق رو چه شیعانی تربیت کرده. ما و فرزندان و نسل آینده ما آبروی ما به زمان قرار بده. به عز و جلالت به مقربین درگاهت تلخی کام هجران شیعه را به شیرینی ماء معین وصالش مبدل بفرما. ما را در راستای هدف زندگی که همون عبودیت و بندگی در ظل ولایت علی است موفق بگردان. رهبر پرسوز و گداز ما، زبان گویای ملت ما، پرچمدار عزت و وحدت ما، در کنف امام زمان مؤید و منصور بفرما. از اینکه ساعت گذشت، وقت ما بیش از حد بوده، عذرخواهی میکنم و با بزرگواری ببخشن. صلوات ختم کنید.
دعوت میکنم از حضور محترم سخنان بعدیمون، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر پسندیده، تا پیرامون موضوع جلسه امروز که انتظار از استضعاف تا اقتدار هست، تشریف بیارن و مجلس ما رو بهرمند بفرماین به برکت صلوات بلندی بر محمد و آل محمد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله العظم حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. من از اینکه خدا را سپاس میگویم از اینکه توانستم در این جلسه شما حضور داشته باشم و در حقیقت دانه‌ای در این آش مربوط به حضرت مهدی علیه السلام ریخته باشیم و به این جهت خدا را سپاسگزار هستم. همونطوری که خدمت شما فرمودن، موضوع این بحث ما درباره حضرت مهدی علیه السلام و موضوع انتظار هست، اینکه انتظار چه دوره‌ای را دارد و ما در دوره انتظار چه باید انجام دهیم، از فاصله میان غیبت تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام چه باید کرد، آیا باید کاری انجام داد یا نه، باید متوقف بود یا وظیفه‌ای بر عهده ما هست و اگر وظیفه‌ای بر عهده ما هست اون وظیفه چیست. اینها از مباحث مهمی هست که برای کسانی که در دوره غیبت به سر می‌برند باید روشن بشه. ما به همین جهت بحثی را تحت عنوان انتظار از استضعاف به اقتدار خدمت شما مطرح خواهیم کرد. این بحث به جهت اینکه بتوانیم جمع بکنیم و مباحث را خلاصه تر خدمت شما عرض خواهیم کرد، مقدماتی خواهد داشت که من اون مقدمات را خدمت شما عرض خواهم کرد و سپس انشاءالله به مباحث بعدی بپردازیم. شما میدونید یکی از تعبیرهایی که درباره دولت حضرت مهدی علیه السلام هست تعبیر دولت مستضعفان است. تعبیر درباره اون حضرت و دولت اون حضرت تعبیرهای متعددی هست، مثل دولت حق، دولت آخرین دولت و تعبیرهای دیگری که در این باره وارد شده، اما یکی از اون تعبیرها تعبیر دولت مستضعفان است. تعبیر دولت مستضعفان شاید از همون آیه شریفه و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض اخذ شده. خب سوال این است که دولت مستضعفان به چه معناست؟ ما وقتی که صحبت از دولت مستضعفان می کنیم مرادمون چه گونه دولتی هست؟ این استضعاف چه مفهومی دارد؟ اینجا یکی از نقطه های بسیار مهم و اساسی در تفکر مهدوی و مخصوصا برای دوره انتظار هست که باید روش خیلی دقت و تأمل کرد. ببینید درباره استضعاف و این تعبیری که در به اصطلاح آیه قرآن آمده و در روایات هم میتوان اون را پیدا کرد، چند نکته را باید بهش دقت کرد. نکته اول این که برخی معتقدن استضعاف به معنای استضعاف اقتصادی است، یعنی این که کسانی در آخر زمان به حاکمیت میرسن که از نظر اقتصادی در موقعیت ضعیفی قرار دارن. خب شما ممکن است این را هم دقت بکنید، میبینید که شیعیان معمولاً در چنین وضعیتی بوده اند که استضعاف داشتن از نظر اقتصادی. اما آیا این استضعاف اقتصادی همون چیزی است که در آیه شریفه آمده است؟ اگر خوب دقت کنید آیه شریفه میفرماید ما مستضعفان را، اونهایی را که مستضعف شدن، ائمه قرار خواهیم داد. این بحث امامت مستضعفان این خودش یک بحث مهمی هست. آیا اون کسی که حاکمیت زمین را در دست خواهد گرفت، اون کسانی که در دست میگیرن کسانی هستند که مستضعف اقتصادی هستند؟ چون میدونید در مباحث خودش این بحث آمده که استضعاف وقتی که یک جایی یک وصفی میآید اون وصف پیام دارد. این دولت مستضعفان چرا گفته می شود دولت مستضعفان؟ به تعبیر طلبه ها میگن وصف مشعر به علیت است. آیا علت حاکمیت و اینکه خداوند دولت را به عده‌ای می‌سپارد این است که اینها مستضعف هستند در روی زمین، فقیرند، پابرهنا هستند؟ من سوالم این است که اگر مراد پابرهنا هستند، پابرهنه ترین آدمای روی کره زمین کیا هستند؟ چه کشوری را شما، چه منطقه، چه قاره ای از روی زمین را میتونید نام ببرید که اونها مستضعف هستند و پابرهنا هستند؟ آیا مراد این است که اونها به حاکمیت زمین خواهند رسید؟ قسم دیگری از استضعاف، استضعاف عرض کنم که فکری است. گفته می شود در این تعبیر که استضعاف فکری، برخی معتقدند کسانی که از نظر فکری مستضعف هستند مراد این آیه شریفه است. آیا این بحث هم جا دارد که بگوییم کسانی امام زمین و حاکمیت زمین را خواهند در دست خواهند گرفت که مستضعف فکری هستند؟ یعنی چون مستضعف فکری هستند به حاکمیت زمین میرسن. مستضعف فکری الان جاش نیست که من رو باز بکنم و خود شما اطلاعات شاید کافی را در این زمینه داشته باشید. یعنی کسانی که نمیتونن اصلا حق را تشخیص بدن، قدرت تشخیص حق ندارن، نمیتوانن حق را تشخیص بدهند. آیا کسانی که مثلا امامت را نمیفهمن و توان درک و تحلیل آن را ندارن، آیا اینها بناست که امام زمین بشون، حاکمیت زمین را در دست بگیرن؟ آیا مستضعف فکری همان گروهی هستند که حاکمیت زمین را در دست خواهند گرفت؟ یا اینکه استضعاف معنای دیگری دارد؟ در فرهنگ دینی ما استضعاف یک قسم دیگری دارد که از قرآن کریم هم گرفته شده و اون استضعاف اجتماعی است. این استضعاف اجتماعی غیر از استضعاف اقتصادی و استضعاف فکری است. استضعاف اجتماعی یعنی تضعیف شدن موقعیت اجتماعی یک فرد. کسی در جامعه مورد بیمهری قرار بگیرد، تضعیف شود، جامعه به سمت او حرکت نکند. یک ایده‌ای که در یک جامعه به اصطلاح طرفدار نداشته باشد، از نظر ادبیات دین به اون گفته میشد ایده مستضعف. این ایده مستضعف معناش این نیست که ایده آدم‌های پابرهنه است، یا انسان مستضعف به این معنا نیست که ایده انسانی هست که از نظر اقتصادی در موقعیت ضعف قرار دارد. این مستضعفین چند حالا تعبیر در مورد اون من عرض می‌کنم که خیلی خلاصه بتونیم اینها رو جمع بکنیم. استضعاف اجتماعی در برابر اقتدار اجتماعی قرار دارد، به خلاف استضعافهای قبلی. در استضعاف مثلا اقتصادی شما استضعاف را در برابر ثروت داشتید، اما اینجا استضعاف در برابر اقتدار اجتماعی هست. و البته استضعاف و اقتدار با مسئله ضعف و قدرت شخصی هم متفاوت است. ببینید معصومین ما صلوات الله علیهم اجمعین از نظر شخصی و اون خصوصیات فردی توانمندترین انسان ها هستند. خود این بحث خاصش رو میطلبه که شما در جای خودش باید مطالعه بفرمایید و چیزهای هم در این زمینه میدانید. اما وقتی که گفته میشود که مستضعف، مراد اون استضعاف شخصی و فردی نیست، مراد اون استضعاف اجتماعی هست. یعنی کسانی که از نظر شخصی ممکن است قوی باشند، اما از نظر اجتماعی چنین افرادی در جامعه اقتدار ندارند، یعنی توان اجتماعی ندارند، اقتدار اجتماعی ندارند. از مباحث بسیار مهم در فلسفه سیاسی اسلام مسئله استضعاف اقتدار هست که متاسفانه کمتر هم مورد توجه قرار گرفته. ریشه قرآنی هم داره که من بعداً حالا عرض خواهم کرد. در اینجاست که نکته بعدی در فلسفه سیاسی اسلام روشن می شود، به اون این که تحقق حاکمیت یک ایده و یک فرد نیازمند اقتدار اجتماعی است، نه قدرت شخصی فرد. امیرالمؤمنین علیه السلام، همون امیرالمؤمنینی که زانو در بغل می گیرد و حضرت زهرا سلام الله علیها به نوعی به ایشون خطاب و عتاب می کند که چرا مانند یک جنین زانو در بغل گرفته ای، همون علی ابن ابی طالبی هست که باب خیبر را می کند، از جا در می آورد. قدرت شخصی او بسیار زیاد است اما همین امیرالمؤمنین وقتی که شرایط اجتماعی به گونه قرار میگیرد میشود مستضعف اجتماع. لذا ائمه ما بعدن حالا عرض خواهم کرد که مستضعف هستند با این بیانی که عرض کردیم، یعنی در اجتماع در بسیاری از مقاطع اجتماعی جز در مقاطع خاصی استضعاف اجتماعی داشتن. خب همونطوری که عرض کردم این از آیات قرآن استفاده می شود. این دولت مستضعفان را باید با توجه به این آیه شریف تفسیر کرد که در جریان می دونید حضرت موسی و برادرشون هارون اونجا وقتی که حضرت موسی خطاب کرد به هارون که چرا جلوی این قوم را نگرفتی تا گوساله پرست شوید، اونجا برادرشان هارون گفت که یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، مردم مرا به استضعاف کشیدن. این استضعاف یعنی چی؟ یعنی مردم اومدن اموال و دارایی و ثروت بیشتر از قارون هارون را غارت کردن، لذا هارون شد یه آدم پابرهنه دیگه نتونست کاری بکنه. یا اینکه نه، مردم معجزه کردند و عقل و هوش و تدبیر هارون را گرفتن، هارون شد مستضعف فکری و نتونست کار بکنه. یا اینکه نه، اینجا استضعاف اجتماعی است، میگه مردم مرا تضعیف کردن، یعنی دیگه فرمان برداری از من نداشتن. حق فرمان روایی را دارد هارون چون جانشین حضرت موسی است، اما فرمان برداری مردم اینجا تحقق پیدا نمی کند. در چنین وضعیتی طبیعی است که هارون با اینکه مشروعیت الهی دارد خانه نشین می شود. چرا؟ چون مستضعف اجتماعی است، اینجا در استضعاف قرار می گیرد. همین مسئله استضعاف اجتماعی در اینجا وقتی که شما نگاه می کنید در تاریخ نبوت و امامت می بینید بسیار تأثیرگذار هست. یک چیز عجیبی هست در اینجا. شما در این زمینه اگر مطالعه کنید آیات قرآن و تاریخ اهل بیت و کلمات اهل بیت علیهم السلام، در این زمینه می‌بینید که خیلی بحث عجیب است. نقش استضعاف و اقتدار اجتماعی در تاریخ نبوت و امامت. من خیلی خلاصه اینا رو عرض می‌کنم و بعد یک آدرس میدم اگر خواستید مطالعه بیشتری در این زمینه داشته باشید. عامل ناکامی اجتماعی انبیا مسئله استضعاف اجتماعی است. ناکامی اجتماعی، نه ناکامی‌های فردیشون. چرا رسالت اونها نمیتونست اونگونه که باید و شاید محقق بشه؟ یک جمله یکی از بزرگان داشت، خیلی جمله جالبی بود، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم از مقام معظم رهبری این جمله نقل شده که در یکی از صحبتاشون ایشون میفرمودن یک دهم این حکومتی که الان به نام جمهوری اسلامی هست آرزوی انبیا بوده که تحقق پیدا بکنه، نشده. شما فکر میکنید تحقق پیدا کردن یک اندیشه در جامعه کار کمی هست؟ آرزوی انبیا داشتن حکومتی بوده که بتونن جامعه را اصلاح بکنن برای تحقق اهداف الهی و اون هدایت و تربیت انسان ها. این تحقق پیدا نکرد، ناکام بودن از این جهت به جهت استضعاف اجتماعی بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو برهه مهم دارن، یکی فرار و یکی تشکیل حکومت. این تعبیر فرار که من عرض میکنم اگر اشتباه نکنم در روایت امام حسن مصطفی علیه السلام هست. تمام اینا پشتوانه حدیثی و آیات قرآن داره که من حالا یک جای آدرس خواهم داد مطالعه اگر خواستید بکنید. امام حسن مصطفی علیه السلام میفرماید که پیامبر اکرم فرار کرد از مکه. چرا؟ چون مستضعف بود، کسی اونجا طرفدارش نبود. و در مدینه تشکیل حکومت داد. چرا؟ چون مردم را پذیرفتن. نبوت پیامبر را مردم ندادن، اما وقتی که پیامبر مستضعف شد و اتفاقا امام حسن مجتبی علیه السلام و بقیه ائمه که من نمونه های اون را عرض خواهم کرد استناد میکنن به همون آیه یبن ام ان القوم استضعفونی. وقتی که به امام حسن مجتبی علیه السلام میگن چرا صلح را پذیرفتید، میگه ان القوم استضعفونی، مخصوص منم نیست، انبیاء گذشته هم مستضعف بودن. پیامبر اکرم هم مستضعف بود، فرار کرد از مدینه، از مکه به سوی مدینه. امیرالمؤمنین علیه السلام هم مستضعف شد، نتونست تشکیل حکومت دهد. من هم مستضعف شدم، مجبور شدم صلح بکنم. مستضعف، این بحث استضعاف اجتماعی در تاریخ ما و تاریخ نبوت و عرض کنم که امامت یک بحث بسیار جدی هست که متاسفانه مهجور واقع شده. عامل حاکمیت امیرالمؤمنین علیه السلام مسئله اقتدار اجتماعی است. ببینید عهدی دارن پیامبر اکرم به امیرالمومنین علیه السلام، پیمان گرفتن از امیرالمومنین. برخی ها در برخی از کتاب ها اومدن به یک روایت ضعیفی استناد میکنن، میگن امیرالمومنین را پیامبر اکرم ازش عهد گرفت که اگر مردم با رضایت خاطر به سراغ تو آمدن تو حکومت را بپذیر. این روایت روایت متقنی نیست، روایاتی برخلاف اون داریم. مرحوم علامه مجلسی ادعای تواتر میکند و میفرماید اونجا بحث رضایت عامه نیست، بحث یاری و نیرو داشتن هست، بحث اقتدار اجتماعی هست که ان وجدت اعوانا فقم به امرهم. این تعبیر مرحوم علامه مجلسی از ایشون میفهمن که متواتر این اخبار به دست ما رسیده است که پیامبر اکرم عهد گرفت از امیرالمؤمنین که اگر نیرو داشتی اقدام کن. نیرو داشتی اقدام کن یعنی اقتدار اجتماعی، یعنی اگر توان اجتماعی داشتی، و اگر نداشتی یعنی اگر در موقعیت ضعف قرار گرفتی و تضعیف شدی، این میگن استضعاف اجتماعی، اونجا اقدام بکن. در به طور مجموع وقتی که نگاه میکنیم در تاریخ ائمه ما، گذشته از تاریخ نبوت، در تاریخ ائمه ما استضعاف عامل خانه نشینی 11 امام است، جز در مقاطع خاصی که اقتدار اجتماعی به دست میومد و امیرالمومنین علیه السلام امام حسن هم حکومت کردن و بعد هم از دست اونها گرفته شد. اما 11 امام ما در بقیه عمر خودشون دوچار همین پدیده استضعاف اجتماعی بودن. خب ببینید، اگر خواستید در این زمینه مطالعه بیشتری داشته باشید، مجله حکومت اسلامی شماره 37ش فصلنامه حکومت اسلامی یک مقاله هست اونجا که از فضلای به اصطلاح ارجمند حوزه علمیه نوشتن تحت عنوان سر قعود، آقای محمد سروش این مقاله نوشتن. مطالعه کرد اونجا، مبانی فلسفه سیاسی اسلام در اینجا خوب تحلیل شده و روایت ها مورد بحث قرار گرفتن و اون اشتباهاتی که در دوره از به اصطلاح تاریخ جامعه ما چند سال گذشته اتفاق افتاد ایشون اونجا بحث کردن. البته این مباحث رو ایشون خیلی سال پیش داشتن و من مکرر از ایشون خواستم اینا رو به چاپ برسونید، متاسفانه نمیدونم حالا به چه جهت ایشون ملاحظه کردن و به تازگی یعنی در فصل گذشته در مجله حکومت اسلامی مباحث چاپ شد که مباحث دست خارج ایشون هم هست. خب ببینید، ما تا 11 امام رسیده ایم، اما بحث ما بحث حضرت مهدی علیه السلام هست. اینا مباحث مقدماتی بود و البته بنیانهای بحثای مهدویت هست. نقش استضعاف و اقتدار در بحث مهدویت یه بحث عجیبی هست. ببینید، شما استضعاف را با همون بیانی که عرض کردم، استضعاف اجتماعی عامل غیبت آخرین امام هست. در حقیقت چرا اینجا یک تفاوتی وجود دارد میان حضرت مهدی علیه السلام و بقیه امامان ما؟ بقیه امامان ما الگوی زندگیشون این بوده، خانه نشینی شهادت، یعنی خانه نشین می شدن و بعد هم توسط دولت ها و حکومت ها به شهادت می رسن. اما این الگو در مورد حضرت مهدی علیه السلام تبدیل شد به الگوی غیبت ظهور، یعنی حضرت غیبت کردن و هستن تا ظهور کنن. این الگو چرا تغییر کرد؟ علت آن در محدودیت تعداد امامان هست. البته ما نمیدونیم چرا تعداد امامان ما 12 تن هست، فلسفه این و حکمت این برای ما روشن نیست، اما به هر حال به عنوان یک اصل موضوعی این را پذیرفته ایم که ائمه ما، امامان ما 12 تن هستن. خب در مورد آخرین امام چه باید کرد؟ چه تدبیری باید اندیشید؟ آیا او را هم باید در قالب الگوی خانه نشینی شهادت به دست اجتماع سپرد تا توسط جلادان به شهادت برسه و ختم امامت دیگه بشر بدون امام بماند؟ این با سنت الهی که میگوید اولین آدم در روی کره زمین حجت خداست، آخرین آدم هم حجت خدا خواهد بود. من در یکی از مقالاتی که در همین موعود به چاپ رسید اونجا گفتم نظریه اسلام در باب جامعه نظریه یک به اضافه یک تا یک به اضافه بی نهایته، یعنی اگر یک آدم روی زمین باشد او حجت خداست، اگر دو نفر باشن حتما یک نفرشون باید حجت خدا باشه و هست تا بی نهایت. اگر میلیاردها نفر هم در روی کره زمین زندگی بکنن یک نفرشون حجت الهی هست. اونجا روایات مربوط به این بحث هم آوردیم. خب در مورد آخرین حجت الهی چه باید کرد؟ ایده و طرح خداوند متعال طرح غیبت و ظهور هست. خب در اینجا ما به این نکته می رسیم که اگر غیبت امام عصر علیه السلام علتش استضعاف اجتماعی است، ظهور اون حضرت علتش چه خواهد بود؟ اقتدار اجتماعی. من در مباحث اولیه خودم عرض کردم اونجا که این وصف استضعاف وصفی هست که علت را دارد بیان می کند. این نظریه استضعاف و اقتدار چند سوال را می تواند پاسخ بگوید. یک، چرا حضرت مهدی علیه السلام غیبت کرد؟ به دلیل استضعاف اجتماعی. دو، کی ظهور خواهد کرد؟ وقتی که اقتدار اجتماعی حاصل شود. سه، وظیفه منتظران در دوران انتظار چیست؟ این نظریه استضعاف اقتدار می تواند این را به خوبی تبیین کند. اقتدار اجتماعی عامل ظهور حضرت و تشکیل حکومت مهدوی هست و در حقیقت وظیفه دوران انتظار، وظیفه تبدیل اون استضعاف اجتماعی به اقتدار اجتماعی است. اینجا خیلی مهم هست. ما ببینید استراتژی دوران انتظارمون از همین مباحث میتونیم استفاده کنیم و باید اندیشمندان ما این کار را انجام بدن و بعد بر اساس اون برنامه ریزی کنن. استراتژی ما در دوران انتظار باید تبدیل استضعاف اجتماعی حضرت ولی عصر و ارواح نافله به اقتدار اجتماعیش باشه. یعنی باید از این حالت محجوریت خارج کرد حضرت را، به اقتدار اجتماعی اون حضرت را رسون. اقتدار اجتماعی را برای حضرت به وجود آورد و در اینجاست که در حقیقت دوران انتظار دوران به وجود آوردن اون امکان اجتماعی است. امکان شخصی برای حضرت مهدی علیه السلام تمام است. نگویید خب حضرت مهدی علیه السلام غیبت کرد، چون نظریات متعددی اینجا وجود داره یا میتونه وجود داشته باشه، به خاطر اینکه سنشون کم بود، 4-5 سال داشتن. خب اگر غیبت به جهت سن کم حضرت بود، خب حضرت 40 ساله که رسیدن میگن روش سن کماله دیگه. اگر تازه بپذیریم که در 5 سالگی کاری نمیتونه بکنه، که برخلاف اون شما شواهد تجربی تاریخ دارید، انبیاء ما هستن، خود ائمه ما هستن، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، اینها بحثایی هست که در مورد امامت شده. قبل از اون حضرت هم امامانی با سن کم ما داشتیم و ثابت کردن که میتونن امامت داشته باشن در سنین پایینی. خود این هم فلسفه داره و خیلی جالب هست چه این اتفاقی که افتاده. خب حضرت به سن کم، به خاطر سن کمشون غیبت کردن، ضعف بدنی داشتن. خب ضعف بدنی 40 سال که میشن کامل، چرا ظهور نکردن پس از 40 سال؟ ببینید این ایده استضعاف و اقتدار هست که بسیاری از سوالات و مسائل مربوط به مهدویت رو میتوند پاسخ بگوید و در حقیقت دوران انتظار دوران تبدیل این حاکمیت هست، تبدیل استضعاف به اقتدار هست. اما چگونگی تبدیل بحث بسیار مهمی هست. چه باید کرد؟ تا اینجای بحث معلوم شد که چه وظیفه بر دوش ما است، اما برای این منظور تبدیل استضعاف به اقتدار چه باید کرد؟ اینجا از سوالای مهم است که معمولا کمتر به این مباحث پرداخته میشه. البته خود گوینده هم به اینجایی که میرسه خیلی سوال جدی براش وجود داره. من فقط طرح بحث میکنم که اندیشمندان بیشتر روی این فکر بکنند. معمولا میگن ما ملت‌های شرقی اون گل آخر رو نمیتونیم بزنیم، شاید خوب بازی بکنیم اما قدم آخر رو خوب نمیتونیم برداریم. همینطور هم هست، بخاطر اینکه اون بزنگاه‌های بحث رو جدی روش فکر نکرده. و من حالا در چند نکته این رو عرض خواهم کرد. من نمیدونم تا کی فرصت دارم جناب شفیعی. ساعت 5:05 است الان. چقدر؟ تا 5:30. یه بار جایی بودیم گفتم آقا چقدر وقت می‌خواید برای صحبت؟ گفتم هر چقدر شما وقت بدید ما هم همونقدر صحبت می‌کنیم. باز اون وقت می‌پوشونیم. این چگونگی تبدیل بحث بسیار مهمی هست که باید بیشتر روش تأمل کرد. چند نکته را در این بحث چگونگی تبدیل باید بهش توجه کرد. نکته اول این که اولا گستره حکومت حضرت یک گستره جهانی است. ما با یک جامعه، یک شهر، یک کشور، یک منطقه و یک قاره دیگه در مورد حضرت مهدی علیه السلام روبرو نیستیم. گستره بحث مهدویت یک گستره جهانی است. حکومتی که حضرت تشکیل میدهن یک گستره جهانی است. بنابراین اگر بناست ما استضعاف را به اقتدار تبدیل بکنیم و برای اون برنامه داشته باشیم، باید در سطح جهانی به این بیاندیشیم. استضعاف اجتماعی در بعد بین المللی و جهانیش رو باید حل کرد. خیلی مهمه این گستره اجتماعی. شما خودتون بهتر میدونید این بحث جهانی بودن حکومت حضرت مهدی علیه السلام برای همه روشن احتیاج به استدلال و نقل متون دینی در این رابطه نداره. اما این که اگر بناس اقتدار اجتماعی رو ما تحقق بدهیم در دوران انتظار، در یک بعد بین المللی باید فکر بکنیم. خیلی عجیبه، اینجا دیگه متفاوت میشه بحث اندیشمندان ما و وظیفه و رسالت ما. نکته دوم این که عامل تغییر چیست؟ ما برای تبدیل یعنی تغییر استضعاف به اقتدار چه عواملی خواهیم داشت؟ عامل تغییر دو نکته مهم درباره اون باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که عامل تغییر درون اجتماعی است نه برون اجتماعی. جامعه ها خودشون باید تغییر بکنن و خودشون باید به این مرحله برسن. از بیرون نمیتوان چیزی رو به اجتماع تحمیل کرد. اگر بنا بود تحمیل بشود، همون هنگام غیبت خداوند تحمیل میکرد. خداوند در قرآن میفرماید ایمان رو به پیامبر اکرم میفرماید تو نمیتونی ایمان رو به زور به مردم بدهید. مردم خودشون باید ایمان بیارن. برای اینکه آفرینش برای این شکل نگرفته که خداوند متعال 4 معصوم داشته و حالا پیامبران هم بهش اضافه کنید، دلش میخواسته اینا به حکومت برسن. خب یک جامعه تشکیل بریم اینا بیان حاکم بشن، ارضا بشن. این که نبوده مبنای حکومت. مبنای حکومت اتفاقا مردم هستن، چون مردمی وجود دارن که باید به هدایت برسن و این هدایت جز از راه تحقق یک حاکمیت الهی به دست نمی آید. خداوند متعال حاکمیان الهی و فرمان روایان مقدس برای ما قرار داده. ما همین هدایت مردم مهم، اساس همین هدایت مردمه. بخونید کلمات حکما و اندیشمندان ما در باب فلسفه نبوت و امامت، یکی از مباحث مهمشون همینه. خب اگر چنین است دیگه با اجبار نمیشه، خود جامعه باید به این مرحله برسه. نکته دوم این که تغییر فرهنگ و اندیشه اینجا مهم است، نه یک تغییر نظامی. ما چی کار میخواییم بکنیم؟ مقدمات ظهور حضرت اگر داری بحث میشود و اقتدار میخواییم اینجا به وجود بیاریم، این اقتدار نظامی مراد هست؟ خیلی اینا مهم هستن. من به همین جهت عرض میکنم اینجا بحث استراتژی هاست، بحث راه برد هاست. ما درست است جنگ خواهد بود، حالا در مورد اینکه جنگ چه وسیله خواهد داشت نظرات مختلفی هست، اینا باید یه مقداری تحلیل کرد، یه مقداری هم باید منتظر شد تا زمان ظهور ببینیم وسیله جنگ چی هست. باید آمادگی های نظامی و اون قوت های جسمانی و نیروهای لازم زمینی هم وجود داشته باشه، اما مهم اونها نیستند. اگر مهم اون بود، خداوند متعال باید به شیعیان یه توانی میداد که برن زرادخانه های تسلیحاتی بسیار پیشرفته درست بکنن، آماده بشن هنوز دنیا در خواب غفلت، زود حضرت مهدی بیاد ظهور بکنه با زرادخانه های تسلیحاتی بسیار پیشرفته که شیعیان دارن بتونن دنیا رو بگیرن. اینه. یا اینکه هر چند از قدرت نظامی هم باید استفاده کرد برای دفاع، اما مهم این است که اون تغییر یک تغییر نظامی نیست. خیلی اینجا مهمه دیگه. شما در این بحث وقتی که وارد بشید، جنگ های حضرت مهدی علیه السلام تغییر میکنه دید ما نسبت به اون. چه نوع جنگ هایی هست؟ جنگ برای تحمیل هست یا جنگ برای دفاع هست؟ خیلی اینجا بحث خواهد داشت. اینا باز در جای خود شما باید مطالعه کنید. اگر تغییر اندیشه ها ملاک هست و اگر مردم از درون باید تغییر بکنن، اینجاست که ما باید سرمایه گذاری رو افکار عمومی بکنیم. این خیلی مهم. روی حاکمان باید سرمایه گذاری کرد، تغییر حاکمان یا تغییر ملت ها، افکار عمومی. ما در سطح بین المللی از کردیم باید این ایده مهدویت ها به وجود بیاریم، این اقتدار اجتماعی در سطح بین المللی، یعنی با سازمان‌های بین المللی و سران کشورها، با پیمان‌های منطقه‌ای، یا بریم در درون جامعه ها. ببینید اینجا بس تو برنامه ریزی چقدر فرق خواهد کرد. اینجا جاهای بحث‌های مهمه، یعنی اون مسائل ملموسی که ما الان چه باید بکنیم، اینا خیلی مهمه. در این رابطه آیات و روایات داریم. روایت حالا اون مقدارش که تو ذهن من هست وجود دارد. درون اجتماعی باید باشد نه برون اجتماعی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تغییر فرهنگ و اندیشه مهم هست. امام رضا علیه السلام فرمودن رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کند کسی که امر ما را زنده کنه. نمیگه ما را زنده بکنه، میگه امر ما را. این احیا یک احیای اجتماعی است که همون اقتدار اجتماعی با احیای اجتماعی اینجا در یک حوزه قرار میگیره. از حضرت سوال کردن که این احیای اجتماعی، این احیا یعنی چی؟ چگونه امر شما احیا میشه؟ حضرت فاسق فرمودن که یتعلم علومنا و یعلمها الناس. اینجا اون استراتژیست‌ها باید اینا رو هم ببینن. باید بیان احیای امر ما به این است که علوم ما، دانش ما رو فرا بگیرن و بعد به مردم فرا دهن. یعنی ما باید دانش اهل بیت رو یاد بگیریم، به مردم فرا دهیم. مردم در گستره بین الملل، افکار عمومی. بعد حضرت میفهمن که فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. مردم اگر بدونن ما چه حرفای زیبایی داریم از ما تبعیت میکنن. تبعیت یعنی همون اقتدار اجتماعی. من کلید واژه های مباحث دینیشو خیلی تو این مباحث سعی کردم خدمت شما بدم. احیای امر همون بحث اقتدار اجتماعی است. تبعیت همون بحث احیای اقتدار اجتماعی است، همون احیای امر اهل بیت. این تبعیت چگونه حاصل میشه؟ حضرت میفهمن به این شکل که مردم بدانن زیبایی حرف ما چیه. این زیبایی های ایده های مهدویت و امامت در بحث کلانش باید برای سطح بین الملل روشن بشه، برای سطح داخلمون، سطح بین المللمون. خیلی حرف توی اینجاها وجود داره. به برنامه ریزی اگر اینا بخواد تبدیل بشه خیلی عجیبه. بحث بعدی این است که حالا محور تغییر چی باید باشه. برای تحقق اون اقتدار اجتماعی ما چی کار رو باید انجام بدیم، چه چیزی رو باید تو فرهنگ ها و باورها و اندیشه های مردم تغییر بدیم. این باز دوباره یک سوال جدی اساسیه. ببینید اندیشمندان مختلف در باب جامعه و مخصوصا پایان تاریخ که صحبت کردن حرفهای متفاوتی دارن. بحران اجتماعی و بحران جهانی را هر کسی یک گونه تفسیر کرده. مثلا یک اندیشمندی میاد میگه بحران بشر، بحران آینده بشر، بحران انرژی. اون مسیر حرکت خودش را به گونه دیگر تفسیر میده. اما در بحث مهدویت، حالا ایده های دیگری هم وجود داره، اونو خودتون در جای خودش مطالعه بفرمایید. اما در بحث مهدویت میگوییم مشکل را ایده مهدویت چی دونسته؟ ظلم و فساد. اون که میگوییم بعد ما ملعت ظلمن و جورا، فساد مشکل جامعه جهانی است. حلش با چی هست؟ با عدالت است. اینا احتیاج به نظریه پردازی داره. من البته بحث های عدالت رو تازه طرح نکردم که حالا بعضی تصور کنن شاید به تناسب تغییر دولت ها، حالا یکی هم وارد میشه به بحث به تبعیت از یک ایده‌ای که یک دولتی مطرح میکنه نظریه پردازی میکنه. من اگر مقالاتی که توی هم موعود بعضی موقع داشتم نگاه بکنید، عدالت رو نمیدونم چند سال پیش بود، مقاله تحت عنوان گفتمان عدالت پیش شرط ظهور داشتیم که اون مباحث اونجا مطرح کردیم. بحث عدالت ریشه ایست، محور است. تغییر، حالا عرض خواهم کرد چرا ما در تغییر احتیاج داریم به اینکه عدالت پذیری در جامعه به وجود بیاد. خیلی بحث مهمه. شاید تصور کنید مگر چیز به اصطلاح سختی هست این پذیرش عدالت، اونم در سطح اجتماعیش، نه حاکمان، خود اجتماع باید عدالت پذیر بشه. این تغییر، تغییر عدالت پذیری. سال 80 اون بحث گفتمان عدالت پیش شرط ظهور اونجا چاپ شده و بحث این مطرح شده که گفتمان بشر باید به گفتمان عدالت تبدیل بشه تا یک جامعه بتواند برسد به اون اهدافی که ما از دوران انتظار داریم و تحقق حکومت حضرت مهدی علیه السلام. پیش شرط ظهور گفتمان عدالت، نه گفتمان دموکراسی. دموکراسی و آزادی درست است، اما در بخشی از این ایده قرار میگیرد. هیچکس استبداد را طلب نمی کند. اقتدار اجتماعی، حالا اگر جاش بود من عرض می کردم که اقتدار اجتماعی با استبداد اجتماعی متفاوته. اینا از مباحث دقیق تو فلسفه سیاسی اسلام. اقتدار به معنی استبداد نیست. شما دیدید در روش تغییر امام رضا علیه السلام می فهمد کار فرهنگی بکنید تا از ما تبعیت بکنه، نه کار استبدادی به زور شمشیر. لذا من گفتم اونجا احتیاج به نیروی نظامی نیست برای این تغییر. نیروی نظامی در برابر دشمن. تغییر اجتماعی باید بر اساس تغییر در اندیشه ها و باورها باشه. لذا استبداد هرگز پیش نخواهد آمد. خب نکته مهم دیگر این که فرایند تغییر و تبدیل سه مرحله داره. این از اون مباحثی هست که عرض کردم برای خود من هم جای سوال هست، یعنی پرسش‌های مهمی هست که اندیشمندان ما باید روی اون تأمل بکنن و اندیشه کنن که چه باید در اینجا کرد. سه دوره بر اساس برخی از روایت‌ها ما در تاریخ امامت داریم، البته منحصر به تاریخ امامت نیست، اصلا بحث فلسفه سیاسی است، یعنی نظریه پردازان اجتماعی ما و سیاسی ما بر اساس همین یک روایت میتوانن نظریه پردازی بکنن و تکلیف بسیاری از وظیفه های ما را روشن بکنن. سه دوره وجود دارد: دوره قصد حق اهل بیت علیهم السلام، البته قصد حق که میگیم به اونها آسیبی نمیرسه، به خود ما ضرر خورد. قصد حق که میگوییم قصد حق مالی اگر بشود، مال من اگر کسی بدزده به من لطمه وارد میشه، اما قصد حق اهل بیت علیهم السلام اگر بشود، اونها به هدایت خودشون که لطمه وارد نمیشه. لذا امام رضا علیه السلام میفرماید، اگر اشتباه نکنم مال ایشون هست، میفرماید مردم به ما نیاز دارن نه ما به مردم. خیلی مهمه قصد حق، که در روایت اومده دوران گرگ صفتی ازش یاد میشه، دوران خواستن بدون تلاش، دوران میش صفتی، حالا روایتش رو عرض خواهم که یه حکایت بسیار زیبایی هم دارن، و دوران ادای حق که دوران میزان یا ترازو ازش یاد شد. کسی میاد خدمت امام باقر علیه السلام عرض میکنه که کی امر شما اتفاق خواهد افتاد تا ما خوشحال بشیم. امر شما یعنی ظهور اون امام آخرین. حضرت براش میفرمان که القصه، بشی یه قصه برای تعریف کنم در قالب یک حکایت. اون بحث جدی و مهم دوره های سگانه اجتماعی رو حضرت ترسیم میکنن، و اینجاست که عرض کردم اندیشمندان ما باید از همین حکایت ها و نظریه پردازی به خودشان رو بکنن. یه مرد عامی اومده خدمت حضرت، حضرت در قالب یک حکایتی براش نکته میفرماین. عالم ربانی بود، یه فرزانه بود، آخر عمرش فرزندی داشت این عالم ربانی که از علم پدر هیچ یاد نگرفته بود، اما همسایه‌ای داشت که جوانی داشت، اون جوان همسایه بسیار از علوم پدر یاد گرفته بود. هنگامی که پدر می‌خواست فوت بکنه به پسرش گفت که پسرم تو که از ما چیزی یاد نگرفتی، بعد از من ممکنه بگن که چه کسی جای پدرش رو عالم ربانی رو خواهد گرفت؟ میگم اون پدر هست دیگه، میان سراغ تو از تو سوالایی میپرسن، اگر موندی توی جواب سوال تو که چیزی بلد نیستی، برو سراغ اون همسایه از او بپرس، او بهت میگه. مدتی گذشت، پادشاه خواب دید، گفت که تعبیر خواب کی میکنه؟ گفتن عالم ربانی. گفتن برید بیاریدش، گفتن مرده. گفتن خب بین خود پسرش رو بیاری. تا اومدن سراغ این پسر، حالا به تعبیری شاید بشه گفت ناخلف، یاد حرف پدر گفت عجب ما که چیزی بلد نیستیم، رفت سراغ همسایه. گفت آره یه چنین اتفاقی افتاده، چه کار کنم؟ گفت میری پیش پادشاه، پادشاه به تو میگه من خواب گرگ دیدم، تفسیر این خوابم اینه. اما پادشاه وقتی که به تو صله داد، پاداش داد، بیای حق منم بدی، تو فقط اونجا بلنگو هستی، من بودم اینو یادت دادم. میگه باشه. میره پیش پادشاه و خوابو میگه و تعبیر خواب رو هم میگه، شاه خوشحال میشه میبینه درست بوده، صله میگیره و برمیگرده. میگه بی خیال بابا، حالا این یه حرفی هم زد، برای چی این پول بهش بدی، تقسیم بکنی. مدتی گذشت، باز برای شاه یک خوابی اتفاق افتاد، زفت فرستادن دنبال حالا این عالم فرزانه، فرزند این عالم فرزانه که یک نمونه هم جواب داده دیگه، اعتباری هم پیدا کرده، باز یادش گفت، گفت عجب ما عجب کاری در حق این همسایه کردیم. رفت پیش اون گفت که من این بار قول میدم اگر پادشاه صله ای داد عرض کنم که بیام حق تو بدم. پیش پادشاه رفت، همسایه بهش گفت که شاه خواب میش دیده، تفسیرش هم اینه، صله گره داد، یادت نره حق ما. گفت باشه. رفت برگشت اومد، مردد بود، ببرم بدم نبرم چی کار بکنم. آخرش گفت بی خیال. اما میگن بازی تا سه نشه بازی نشه. بار سوم، اینا من خلاصه عرض میکنم، بار سوم پادشاه خواب دید، اومد باز دوباره سراغ این پسر عالم فرزانه، بعد گفتن که رفت سراغ همسایه، این بار دیگه قطعی قول داد، گفت من در حق تو بد کردم، این بار اگر پادشاه صله‌ای داد میانم حق تو هم میدم و تقسیم میکنم با تو. بهش گفت که برو به پادشاه بگو تو خواب ترازو دیدی. و تفسیرش هم اینه: اول خواب شاه خواب گرگ بود، بعد میش بود و بعد ترازو. تفسیرش هم اینه. رفت و سله را از پادشاه گرفت و بگش اومد در خونه همسایه، در زد، گفت حقت رو بردم. بهش گفت بنشین، من از تو از همون اولش هم پول نمیخواستم، اما تو فرزند زمان خودتی. اینجا امام باقر علیه السلام اینجا حرف خودشون میزنه، خیلی مهمه، تو فرزند زمان خودت هستی. دوره اول دوره گرگ صفتی بود، شاه هم خواب گرگ دیده بود. گرگ کارش چیه؟ دریدن و غارت کردن. تو هم حق منو قصد کردی. دوره دوم دوره میش بود. ببینید این حرکت اجتماعی رو حضرت دارن تقسیم میکنن. دوره میش، میش کارش چیه؟ یهم و ولا یفعل، دلش میخواد انجام بده اما در عمل عملی نمیکنه اون خواسته دلشو. یهم و ولا یفعل، تو هم دلت میخواست این حق منو بدی اما عملا این کار رو نکردی، حالشو خلاصه نداشتی. و دوره سوم دوره ترازو است. ترازو نماد عدالت، حرکت اجتماع به سمت عدالت. تو هم اومدی حق منو بدی، مال خودت، مثلا پول از تو نخواست. حالا امام باقر علیه السلام چی میخواد اینجا بفرماید؟ میخواد بفرماید که آقا ما چند دوره داریم؟ ما 3 دوره داریم به لحاظ جامعه شناختی در دوران انتظار، در بحث امامت و نبوت. یک دوره دوران گرگ صفتی است. در دوران گرگ صفتی چه اتفاقی میفتد؟ حق اهل بیت قصد میشود. سپس دوران میش را داریم که چه خواهد کرد؟ دلش میخواد، دوست داره اهل بیتا، دلش هم میخواد اما حالشو نداره. اما دوره دوره عدالت و میزان و ترازوی که شد، اون موقع است که مردم حق اهل بیت رو بهشون برمیگردن، یعنی اون اقتدار اجتماعی تحقق پیدا میکنه. امام عدالت گستر مأموم عدالت خواه میخواد. عزیزان نگوید جامعه فاسد باید باشد تا حضرت ظهور بکنه. جامعه اگر فاسد باشد که این آخرین حجت خدا رو هم خواهد کشت. جامعه وقتی که عدالت پذیر شد و به صلاح رسید، اون موقع تازه امام صالح میخواد برای ادامه مسیر خودش. اینا خیلی مهمن تو مباحث ما، جای اون نیست من الان این ایده های مختلفی که در باب انتظار هست طرح بکنم. عده غالب سکون و تعطیلی هستن، نظریه تعطیل دارن، این آقایش کاری نباید کرد. عده میگن کار باید انجام داد اما کار ما توسعه فساده. چرا؟ چون حضرت هنگامی ظهور میکنن که فساد گسترش پیدا بکنه، پس فساد را گسترش دهیم تا حضرت ظهور کنن. عجب، اگر فساد زیاد بشه مردم همه فاسد بشن، این مردم فاسد امام معصوم رو میپذیرن؟ پس اون روایاتی که میگوید دوران در گستره فساد حضرت ظهور خواهند کرد، چه چیزی رو بیان میکنه؟ من مثالی که معمولا میزنم این مثل این است. میگم اگر یک کسی زوجی تازه ازدواج کرده باشن و بعد بهشون بگن فرزند شما در فصل بهار به دنیا میاد، این در فصل بهار به دنیا میاد یعنی فصل بهار علت ولادت فرزند شماست، یا ظرف زمانی عرض کنم که ولادت فرزنده. اون روایاتی که می فرماین در دوران فساد گسترش فساد حضرت ظهور می کنن، اونها ظرف زمانی رو دارن مطرح می کنن، نه اینکه علت ظهور حضرت گسترش فساده. بلکه اینجا باید چه کرد؟ اندیشمندان ما باید بیان در سطح بین الملل بیاندیشن. الان جامعه ما و بلکه حالا هر جامعه شاید متفاوت باشه، این همون بحثایی هست که عرض کردم سوال جدی وجود داره، در کدام یکی از این دوره ها وجود قرار داریم؟ هر جامعه الان در کدام یکی از این دوره های سگانه است؟ اون توی بعدی هم اگر بزنید که این بیاد، دوران گرگ یا دوران میصفتیه یا دوران ترازوه؟ مردم ما خودمون در چه دورانی قرار دارن؟ شاید بگیم دوران ترازو، شاید دوران میش. چی اینا رو مشخص میکنه؟ تحقیقات اجتماعی. چه کار جدیه اینجا، هم کار بکنیم، نمیخوام بنشینیم حرف بزنیم فقط. کشور همسایه‌مون در چه دوره‌ای؟ ممکن اونا در هنوز در دوران گرگ صفتی باشن، ممکن هم از در دوران میش باشن. ممکنه برخی از جوامع در صد ببینید این احتیاج به تحقیق‌های کلان داره، مشخص بشود هر دامه در چه مسیری در چه دوره‌ای قرار دارد و پس از اون که در اون دوره قرار داشت ما برای انتقالش از اون دوره به دوره بعد برنامه ریزی باید بکنیم، باید کار بکنیم، یک کار فرهنگی، اونم نه در سطح دولت ها، در سطح افکار عمومی. اینا خیلی حرف داره و خیلی نکته است و خیلی جای بحث خواهد داشت که دیگه وقت من بیش از این اجازه نمیدهد. خلاصه عرایض من این که در یک کلام علت غیبت امام عصر علیه السلام استضعاف اجتماعی است و هنگامه ظهور حضرت هنگامی است که اقتدار اجتماعی تحقق پیدا کند و برای تحقق این اقتدار اجتماعی ما باید کاری فرهنگی انجام بدهیم که در اون روایت امام صادق علیه السلام دارد که فیفیز العلم منه الی سایر البلاد، از قم علم به همه دنیا گسترش پیدا میکند، حتی زنان در درون خانه ها از استضعاف فکری خارج میشن و اهل فهم و درک میشن. اونجا حضرت هست که میفهمن که این هنگام در نزدیکی ظهور به اصطلاح اون حجت ما هست، حجت آخرین خداوند. پس ما باید اون استضعاف اجتماعی را به اقتدار اجتماعی تبدیل کنیم و اگر ما منتظر حضرت هستیم، اگر دولتی هستیم که توقع این ادعا را داریم که در این راه حرکت داریم میکنیم، اگر جامعه‌ای هستیم، اگر حوزه‌ای هستیم، اگر دانشگاهی هستیم که ادعامون این هست، باید بر اساس این ادعا ما بیاییم و عرض کنم که اون چرا که مربوط میشود به تبدیل استضعاف به اقتدار به انجام برسانیم. همونطوری که عرض کردم در این زمینه حرف‌های بیشمار دیگری هم وجود داره، سوالات بسیاری هم وجود داره که اندیشمندان باید به اون پاسخ بدن و من بیش از این وقت شما را نخواهم گرفت. به این جمله بسنده می‌کنم که می‌گوید نرم نرمک می‌رسد اینک بهار، خوش به حال غنچه‌های نیمه باز. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.